Bismillahirrahmanirrahim. Zövzatul Bayan, Sefi 428, Sefi 3. لَأَنَّ الْفِيْلَ مَسْتَرِيَ اِذَنْ مَتْرُوبٌ وَمَرْغُوبٌ بَلْ وَاجِبٌ فِي بَعْضِ الْاوْقَاتِ كَتَوَكُّلِ وَإِلْقَاءُ النَّفْسِ فِي التَّهْلُكَةِ حَرَامٌ. که توکل رو دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی معنای صحیح، یکی معنای باطل. معنای صحیح که ما معتقدیم توکل واجب همون معنا رو داره، اینه که انسان اقدامش رو اقدام بکنه، ولی کار رو واگذار به خدا بکنه، تجارت رو شروع کنه، زراعت رو شروع کنه، ولی اینها رو واگذار به خدا کنه، تا جایی که براش ممکنه تلاش کنه و امیدم داشته باشه که منافع از جانب خدا بیاد و مزار هم از جانب خدا در بشه. اعتماد بر خودش و بر دیگران نداشته باشه، مثل قانون نباشه که میگه خودم به دست آوردم این هم بازو، و اعتماد بر دیگران هم نداشته باشه که بگه چون مثلا فلان کس شریک من بود من تونستم به اینجا ها برسم. معتقد باشه که تمام اینها به وسیل خدا انجام شده، نه تلاش خودش رو و نه نصرت و یاری دیگران رو، هیچ کدام رو اعتنا نکنه، بلکه بگه من این کار رو شروع کردم با خواست خدا و با خواست خودم به اینجا رسیدم. و در وقت عمل کردن هم سعی کنه که دلش رو آرام کنه به اینجا آنکه خدا میخواد انجام بشه. این یه معنی بود برای توکل، یکی معنی درستی. بعد معنی دیگری در توکل بعضی ها گمان کردن که اون معنی رو باید بگیم غلطه، و اون معنی اینه که میگن کار رو به خدا واگذار کن و خدا هیچ تلاشی نکن. اگر در تجارت هست اقدام به تجارت نکن، بلکه صبر کن تا خدا برات کار انجام بده. اگر زراعت هست هیچ دانه روی زمین نپاش، خودش رفت میشه. اگر فرار از دشمن است فرار نکن، بنشین، خدا کار رو درست میکن. اگر لازم است که در جنگ تدبیر کنی، تدبیر نکن، بذار خود خدا تدبیر میکنه. اینا مساله باطلی، توکل این نیست. چرا این نیست؟ لأن الفعل و السعی اذن مسبوب و مرغوب. سه تا مطلب اینه. یه مطلب اینه که دلیل داریم برای این که توکل واجبه، دلیل هم داریم برای این که سعی واجبه. این دو تا باید هم جمع کنیم. ما فقط بگیم توکل واجبه و سعی رو رها کنیم، این بی‌اعتنایی با اون دلیلی که میگه سعی واجبه. پس سعی و تلاش باید باشه، توکل هم باید باشه. اگر ما بخوام توکل رو به اون صورت دوم معنا کنیم، دیگه موردی برای سعی و تلاش باقی نمیمونه. اون ادله‌ای که میگن سعی و تلاش باقی، بی موضوع میشه، بی مورد میشه و این درست نیست. پس ما باید هم سعی داشته باشیم هم توکل، جمع کنیم بین سعی و توکل به همون معنی رو کنیم. پس معنی اول معنی دوم باطل است به دلیل روایات یا ادله‌ای که سعی و برنامه باشه. دلیل دوم، بیان دوم، اگر ما در منزل بنشینیم، تجارت نکنیم، زراعت نکنیم، اقدامی برای به دست آوردن مال نداشته باشیم، یه نوع تهلکه است، یه نوع خود به هلاکت انداختن است. و القاء خویشتن در تهلکه، در هلاکت، حرام است. پس بی سعی ماندن و دست به دست گذاشتن حرام میشه. یه جا میگه سعی واجبه، یه جا میگه الغای در تهلکه که همون عدم سعی حرامه. این دو تا دلیل خیلی به هم شبیه، خیلی به هم شبیه. هر جان نتیجهش این میشه که ما باید توکل را با سعی جمع کنیم. جمع کردن توکل و سعی به این است که ما کار خودمون را انجام بدیم، امیدم به خدا داشته باشیم، بگیم هر چی پیش آمد از جانب خداست و من امیدم دارم که مثلا کار انجام بشه اونجور که دلم میخواد، اگرم نشد. اینم بیان دوم. بیان سوم اینه که فقط این بیان دوم احبار دوم در طرف خونده بودم اونتا توضیح ندیده بودم فقط خونده برای شد بیان سوم اول بحث امروز اونی که من دارم شروع میکنم بیان احبار دوم تکرار بحث قبل بود که چون مجمل گذاشته شده بود الان تفصیل دادم بیان سوم اینی که خداوند روزی رو حلاشت عدوب رو قلبه و دشمن رو همه اینها رو برایش سبب درست کرده برای همه اینها سبب درست کرده و با اسباب انجام میده ما باید در تحصیل اسباب بکوشیم تا اون نتیجه رو بگیریم بدون سبب منتظر نتیجه نشیم تو خونه بشیم تجارت نکنیم خدا مال رو مسبب از تجارت قرار میده یا از زراعت یعنی با سبب این مال رو به دست ما میرسیم خب ما باید دنبال سبب بریم بله در بعضی انسان ها اسباب لازم نیست بدون سبب به اونها امریزه میده مثلا وقتی ما با یک شیری برخورد میکنیم که میخواد مثلا شکار کنه باید با اسباب باش برخورد کنیم شمشیری، چوبی، سنگی، هرچی آیا دستان میرسه همینطوری بایستیم بگیم که ایچه نمیشه این درست نیست بس که دنبال اسباب باید بگیم ولی بعضی اولیاء الله یا ائمه علیهم السلام وقتی شیر نیست هیچ دست به سنگی نمیبرن دست به شمشیر نمیبرن چون از بین بردن شیر یا ساکت کردن شیر بر اونها بدون سبب اتفاق میفته یا سبب ناشناخته داره بالاخره خداوند اراده میکنه که اینا مسئول بمونن دیگه لازم نیست اونها برای حفظ خودشون فرار کنن یا دست به شمشیر ببرن یا از آلاف دیگر استفاده کنن اینجا توکل رو در خدا میکنن هیچ اقدامی نمیکنن این استثناست این در بعضی موارد اتفاق میفته که لازم نیست مثلا ما فرض کنید که یه عابدی میبینید لازم نیست که برید دنبال کاسه بود شب به شب یه گرد نان دم کارش مثلا دم در خونش حاضر این دیگه خدا براش روزی رو سبب براش قرار نداده روزیش بدون سبب میاد یا سبب ناشناخته اینا استثناء هستن ولی از اینها که بگذاریم اشخاص باید دنبال تحصیل سبب برن تا به مسببی که خدا برای این اسباب مترتب کرده میرسن این نکتریش که از درست گذشته میشه گفت باقی مونده صفحه 428 صفحه 3 لعن نفعل و سعیه ایزن مسئول این دشت عبارت این بود فلیس معناه الواجب ان لا یفعل شیئا اصلا و یتکل علی الله تعالی هیچ کاری نکنه فقط اعتماد بر خدا بکنه معنای نیست چرا معنای نیست لعن نفعل و سعیه ایزن مسئول تعلیل برای اینجاست یعنی معنای دوم رد میکنیم به چه دلیل به این بریم یک فعل و سعی هم مطلوب است و مرغوب است بلکه واجب است و از اوقات چه توکل همونطور که توکل واجبه همونطور که توکل واجبه سعی هم واجبه پس نمیتوان به بهانه توکل سعی رو ندیده گرفت بلکه هم باید سعی کرد هم باید توکل کرد و این نشون میده که اون معنی اول باید توکل درسته که با سعی جمع میشه نه معنی دوم که سعی رو نرفته این بیان اول بیان دوم و القاء النفس فی التهلکه حرام کسی بخواد نفسش رو در حرکت بندازه حرامه اگر اقدام نکنه نفسش در حرکت انداخته یا اگر فرض کن درنده‌ای داره به سمت او حمله میکنه فرار نکنه خب نفسش رو به تحریک انداخته بگه من توکل میکنم بر خدا شب این درنده رو از سر کم خواهد کرد خب اتفاق نمیفته خدا سر رو کم نمیکنه به این درنده میاد این آدم از بین میبره و خود این آدم با فرار نکردن با دفاع نکردن خودش رو برده کردن دخل. این افقای تحرکه افقای نفس هسته تحرکه رو هست برای اینکه به این حرام مرتکب نشه باید توکل رو با سعی جمع کنه پس حالا میشه توکل به معنی بی سعی بودن نیست توکل به معنی امریست که با سعی باید جمع میشه یعنی کوشش رو بکنیم در اینها توکل رو بشه بیان سبون و این الله تعالی لا یفعل امثال ذلک غالبا الا بالاسباب التي تکلف العباده بها امثال ذلک یعنی رزق هلاکت عدو غلبه بر عدو و امثال اینها که خوندیم، سلسله خوندیم. خداوند این کارها رو غالبا انجام نمیدهد مگه با اسباب. غالبا هست که در مقابل اون ائمه و بعضی اولیایی که ببینیم کارها انجام میشه بدون سبب یا بدون سبب شناخته شده، اما غالبا با اسباب انجام میده. اسبابی که تکلف العباده به خدا مکلف کرده عباده که سمت اون اسباب کرد. یکی از اسباب روزی به دست آوردن تجارت، مکلف شده به دنبال تجارت کرد. زراعت گفته زراعت کن، بالاخره تلاش کن، تلاش سبب میشه برای به دست آوردن رزق. به ما گفته شده ما مکلف شدیم که به این سبب یعنی به تلاش رو بیاریم. نه هم قد یفعل یعنی قد یفعل الله ذالک یعنی مازوکر رو که رزق و حلاکت عدو و امثال ذالک بلا سببه، بلا سبب هم کاری انجام میده، یعنی بدون سبب یا بدون سبب شناخته شده کاری انجام میده. اما این به نسبت الانبیاء و الاولیاء است، این اعراب تا زدی بخواه کاری از اوقات هم به مثلا به انبیاء انجام نمیده. ممکنه مثلا فرض کنید که اتفاقی که میخواد بیفته بر انبیاء بیفته. بلی همون همون اشکالم این الله تعالی لا یفعل امثال ذلک غالبا نعم داره استثنا میکنه، مقابل غالبا داره میکنه. خداوند غالبا بدون اسباب این امور رو در اختیار بشر قرار نمیده، بله گاهی از اوقات هم قرار میده، گاهی از اوقات به نسبت الی انبیاء و اولیا اونم این اعراض. فاذا علم ذلک فله هم ان یفوضوا الیه بالکلیه. علمو زمیرش به اولیا برگرده مشکلی نداره. وقتی اولیا فهمیدن که خدا میخواد بدون سبب براشون کار کنه، دیگه اینجا لازم نیست اقدام کنن، کل کارشون رو واگذار کنن به خدا، چون فهمیدن که دیگه سبب در اینجا لازم نیست. زمیر علمو رو به اولیا برگرده مشکل نداره. اما اگه بخوام به ائمه برگرده، نظر ما اینه که ائمه همیشه میبینن. علمو ذلک یعنی چی؟ علی مزالف رو باید اینطور معنا کنیم که معنی حدوث نداشته باشه. این میدادن که در این مورد خاص این چه اعتبار خواهد افتاد. خب در اون صورت اقدام نمی کنه، خب میگه خدا باید این کار تمام میکنه. یا علی مزالف یعنی به طور مجمل میدونستن، ولی تفصیلش رو باید حادث کنن. به طور کلی میدونم که مثلا فرض کنید در سه مورد، مثلا در سه مورد خدا بدون سبب برای اینها این فعالیت رو میکن، کار انجام میده. اون سه مورد رو باید به تفصیل به دست بیارن. در اون موردی که به دست آوردن تفصیلش را، ولو این به دست آوردن حادث بوده از اول نبوده، در اون موردی که به دست آوردن حادث بوده، در اون مورد خودشون اقدامی نمیکنن، کار رو به کلی خدا رو بسن. فاذا علم ذلک وقتی بدانن این مطلب رو، یعنی بدانن که خدا بدون سبب رزق میده برشون، بدون سبب عدوشون هلاک میکنه، فلهم برای این کسانی که این رزق میدونن این حق است که تبعیض کنن الیه تعالی بالکلیه، یعنی کارشون رو به خدا واگذار کنن، به طور کامل به خدا واگذار کنن، هیچ اقدامی از جانب خودشون نداشته باشن. کما ورد فی الاخبار به نسبت الی بعض ابراهیم علیه السلام که اینها من عدم حرب هم عن الاسد، از شیر فرار نمی کردن، در حالی که یکی از اسباب سالم موندن از دست شیر فرار کردن. اونا از این سبب استفاده نمی کردن. چرا استفاده نمی کردن؟ چون مطمئن بودن که خدا جلوی شیر رو می گیره، احتیاجی به سببی که فرار کردن رو ندارن. و قول هم خودشون هم می فهمونن که کسی خدا رو معصیت نکند، لولم یسل الله و لولم یسل الله از شخص، و اگر شخص الله رو معصیت نکند، لقدر علا حمل الاسد مثل تاقه، می تواند بر اسد سوار شود. حمل مستر، اسد مفعول فاعل نیست، یعنی حمل علا الاسد فاعل بیردش بند می شود، بندش خراب می شود. البته منظور نیست، یا کسی ممکنه اونقدر قوی باشه که اسد رو حمل کنه، ولی حمل اسد یعنی حمل بر اسد، یعنی سوار اسد بشه، مثل دابه، یعنی همونطور که بر دابه سوار میشه بر اسد سوار بشه. فرمودن اگر معصیت نکنید این بعد براتون اتفاق میفته، یعنی شما میشین جزء اولیا، دیگه این کار بدون سبب براتون انجام میشه، دیگه لازم نیست برای محفوظ میدن از اسد فرار کنیم. خب این از شدیم مخصوص این گروهه، یعنی به نسبت علال انبیاء و الولیا. اونجا گفت بالا گفتیم به نسبت علال انبیاء و الولیا، حالا میگیم فلایق هاست. حالا فلایق هاست های تفتیه، چون این کار نسبت انبیاء و الولیا قرار انجام میشه نسبت به همگان نیست، فلایق هاست و فعل هم به فعل غیر هم، فعلشون با فعل دیگر هم قیاس نمیشه. فعل اونها چی بود؟ فعل اونها این بود که فرار نکنن همون که کسب ایستن. دیگران نباید قیاس کنن بگن ما فرار نکنیم همونجه که هستیم بیستیم، دیگران باید فرار کنن. ولا یجعل قولهم کلیون، قولهم ائمه رو کلی برای نمیدن که برای همه است، بلکه قولشی که گفتن اطاعت کن خدا رو و یا به اطاعت کنید می توانید بر شیف سواشید، این قولشون کلی نیست. مال کسان چی به اون درسته رسیده باشن، به یکی که دوباره انسان کرده باشن، و اگر بخواد همینجوری که خیال خودش بکنه به اون درجه رسیده شیف از به میبره او را، بعدم که دیگه بهترمی فایده نداره پس که موضوعی فایده نداره.
اولیا
هم میشه. اولیا هم عمل میشه. خب برای بعضی اولیا نقل میشه. حالا یا ادعاییست یا واقعیست که بر شیرنیش هست تازیانش هم مار میشه. مار رو به دست میگره اون تازیانه شیر. تازیانه بود که به شیر میره به هر چیز. به دستم شده. فما برد خوبه که سرخط نمیشه سرخطی خب ببینید این طور گفت توکل به آن معناست نه به این معنا. اینو گفت استدلالم کرد. حالا میپردازه به این که بعضی از روایات ظاهرش اونه که به معنای دوم گرفته شده. اون باید چکار کرد؟ شما معنای دوم اون چه شدیم در اون که بعضی از عدل نقلیه با منیده همون سازه بارن ایشون میگه با تحبیل بود. یعنی بعضی روایت اصلا داره که لازم نیست شما اقدام میکنید، مثلا نهایی از توشون جوده میکنید. اینه با چطوری توکیش کرد؟ ایشون میگه با تحبیل بود. چند تا تحبیل پیشنهاد میکنید. یکی این که مراد امام این نیست که کار نکن، مراد این است که کار بکن، در کار تمعی جز خدا نداشته باش، انتظاری از کسی جز خدا نداشته باش، از کسی درخواست نکن جز خدا. پس مراد این نیست که کار رو رها کن، مراد اینه که درخواست از دیگران رو رها کن، اعتماد بر دیگران رو رها کن، فقط اعتماد بر خدا داشته باش. نمیگه کار رو رها کن، میگه اعتماد بر دیگران رو رها کن. یه توجیه. یه توجیه دیگه این که وقتی روایت میگه نترسید از منافع از دفع از زوال نفع یا توجه ضرر نترسید، معنیش این نیست که هیچ اقدامی نکنید که نفعی بهتون عاید بشه یا اقدام نکنید که ضرری ازتون دفع بشه. معنیش این نیست. معنیش اینه که چنان نترسید که برای دفع ضرر یا جلب منفعت به ارتکاب حرام یا ترک واجب بیفتید. گاهی از اوقات شخص مثلا از نبود روزی وحشت میکنه، میگه که باید برم کارم انجام بدم ولو با دزدی از دیگران، به ترس این که مبادا منفعت از دستم بره یا ضرر فقر به من توجه پیدا کنه به حرام میفته، دزدی میکنه یا واجبی رو ترس میکنه. مثلا باید مالی رو به صاحبش رد کنه که واجب رد کنه ترس میکنه. امام میخواد بفرماید که شما بر خدا توکل کنید. هیچ وقت فشار زندگی یا اون آینده نگریتون شما رو به معصیت یا ترک واجب سوق نده. منظور اینه، نه منظور این که کار رها کنید، منظور این که نترسید. خداوند پشتیبان شماست. این نترسید که ترس شما رو به گناه یا به ترک واجب منتهی کنه. اینم یه توضیح دیگه میکنم که منظور این است که غیر خدا رو نافع یا زار نمیده. نترسید این اینه که برید دنبال کار، خدا پشتیبان شماست. فکر نکنید حالا در بین کار یه نفر میاد به شما ضرر میدونه یا جلوی منفعتتون میگیره. منفعت ها و ضرر ها دست خداست. غیر رو مضر یا زار یا نافع ندید. همچنین مراد همونطور که گفتیم این است که سؤال از دیگری نکنید. یعنی اینطور نباشه که شما برای اینکه به فقر نیفتید یا منفعت از دست ندید خودتون رو مکلف به سؤال از دیگران بکنید. لازم نیست سؤال بکنید، کار رو شروع بکنید، خدا پشتیبان شماست. این معنای توکله. این توجیهاتی که ما برای بعضی روایاتی که به ظاهر توکل رو به معنای ترک اقدام، ترک سعی گرفتن کنید. و ماورده که ماورد این است که توکل علی الله این است که نترسی از هیچ کس جز خدا و بدانی که غیر خدا ضرر و نفعی برایت نداره و سوال نکنی از هیچ کس چیزی رو و طمع رو از ماسبای خداوند متعال ببری. این ماورد که اینها تقریبا بعضی هاشون با دلالت بیشتر بعضی با دلالت کمتر افاده می کنند که کارو اگه ترچدی ترچدی خیلی مهم نیست، توکل بر خدا بکن. اینا معبنون که انهو معبنون به ما قلنا با اون چه قبلا گفتیم. اون چه قبلا گفتیم این است که انهو نافع و القادر و علا دفع ضرر. تنها خداست که نفع دهنده است و بر دفع ضرر قادر است و اگر اراده نفع کند نفع رو میرساند من غیر مانه و کس از ضرر، یعنی بر ضرر هم قادر است. اگر بخواد ضرر رو دفع کند دفع میکنه. و کس از قادر رو علا دفع الادوب و ضرر الادوب. تا اینجا توجیه عوض همون شد که توجیه میکنیم که خداوند بر تمام این کارها قادر است، قادر است که دفع ضرر کند و جلب منفعت کند برای تو. پس تو اقدام بکن با امید این که خداوند این کار را انجام بده. این توجیه اول بود، تعبیر اول. حالا تعبیر دوم. او انه لا یخاف و غیره خوف هم تا آخر. منظور این است که شخص و عبد نباید از غیرش بترسد. اون نوع خوفی که این شخص خائف رو در محرمات و ترک واجبات بیندازه. که افشده مثلا فرسون که حالا یه کاسبی رفته بکنه چی دیگه ریش نایمده دست خاصی رو شروع دوزی کنه. این خوف باعث وقوع در محرمات شده. این کمه میتون نشه. معنی توکل این که جوری عمل کنی که این که این خوفی باید بره نشه. نه معنی توکل این باشه که سعی به اقدامی نرشه باشه. او انهو یعنی معنی توکل این است که این شخصی که میخواد توکل کند لا یخاف و غیره و غیر از خدا را نترسه، از غیر خدا نترسه. اون هم خوفی که یوقعه و هوی شخص خائف رو در محرمات و ترک واجبات وارد کنه. و کذا یعتقد و یعنی معنای دیگری که ما برای اینجور روایت میکنیم اینه که یعتقد و این شخص که غیر خدا ضرر به او میرساند و نفع میرساند. فیقه فیه ما یعنی فیقه در محرمات و ترک واجبات. لذاره که نمیخواد این اعتماد. خب آیه که میگه روایتی میگه توکل کنید، یعنی این که میگه توکل کنید معنیش اینه که اعتقاد نداشته باشید به این که غیر خدا برای شما نافعه یا ضاره. توکل بر خدا کنید و بدانید که نفع و ضرر از جانب خدا میاد نه از جانب غیر. چیزی ما رو زمینش رو بگرد میدن به انجام حرامات و پسی واجبات لذاله که نشه گرفتن به اعتقاد فیاد افی حمایه یه ارقای ما در همه حرامات میفتد مکلب یا پسی واجبات میفتد لذاله کنی به خاطر این که این اعتقاد داشته و چند از سآل چند از سآل حتی بر اعتقاد حتی بر محرمات یعنی او انهو لای خوب غیره او خوف هن یوگه خوف سآل اینطور نباشد که شخص از دیگری چنان بترسد یا بترسد بلکن که بترسد مثلا آینده مالی نداشته باشه و پیدا نکنه لذا ناچار بشه به سآل کردن یا درخواست از مردم توکل کنید این دنبال این سآل اونها نمید نه توکل کنید این اصلا دنبال هیست داری تلاشونه کماویل مثل لذالکه فی تأصف و الوز تأصف گاهی باعث الغا انسان باعث افتادن انسان در حرام میشه گاهی باعث ترسی واسد میشه گاهی تأصف شدید بشین تو میشه فرح هم همیشه گاهی آدم خوشحال میشه از شدت خوشحالی خداواتی میکنه که حرام هم و تک واجب میکنه در اون روایاتی که در جاهایی که میگه تعصب نخورید حوض نداشته باشید مثلا خدا همه چیز جور میکنه دیگه نگران نباشید مراد اینه که مراد این نیست که کار نکنید مراد این است که در وقتی کار کردن یا کم آوردی سوال نکنید یا دیگران رو یا مردم رو نافع و ضار برای خودتون حساب نکنید که برای جلوگیری از تعصب به اونها مراجعه کنید کما بیلن مثل ذالک به تعصب و روز حزن بر مفات و فرح به مقبعات الذین یعنی حزن و فرحی که الذین حزن و فرحی که منهیان به آیه شریفه به کرده تعصب و علم مفات کن بلا تفهوم معطا کن هم اتیان رو هم هرمان رو یا فوت رو هر دو رو مطرح کرده سفران میده تأثب کنون نخوریم خوشحال عظیم نشمیم خب همین تأثب خوردن یا خوشحال شدن باعث میشه که انسان توکلش از دست بده و باید میده آیه میده که تأثب باز نداشته باشی تا اینکه به حرام نیفتید پس مراد این است نه تأسف و حزن نداشته باشید تأسف و فرح نداشته باشید زیرا که من بسید همه چی رو بدون زحمت میدم این مراد نیست کما قیل مثل ذالک در تأسف و حزن بر مفات و در فرح به محبات الذین هم مدیان به راج شرکه یعنی تأسف بر محبات و فرح به محبات این دوتا مدیان به آیه شرکه و سنده کریمه و غیر همین الآیت در الاخبار الَّتی یه معولتون مثل مبارد پیسه بدل مومن یعنی آیات و روایتی که در این قسمت آمده بسیار شما تعبیر ببرید چون ظاهرشون مراد نیست این عبارت الَّتی یه معولتون مثل مبارد پیسه بدل مومن دو جو میتونی معنی کنید بکنید اینطور بگید بگیم که تعبیر برده می شود این روایات مثل تعبیری که در صفت مؤمن گفته می شود، یعنی اون روایاتی که مربوط به صفت مؤمن هست بعضیشون احتیاج به تعبیر دارن، مثل این توکل توجه کردید احتیاج به تعبیر دارن، بعضی دیگه همیشه یه معنا مثل ما، یعنی هی ما اوله چون به مثل ما ورده فی صفت المؤمن، اخ ما ورده فی صفت المؤمن همینا میشه که گفتیم، وقت اخباری که نگفتیم تعبیر برده میشه من به این تعبیری که ما گفتیم، تعبیری که ما گفتیم همون تعبیری که در بالا ذکر چند تعبیری که ذکر که گفت طمع رو از غیر خدا بردار، از غیر خدا سوال نکن زیرا نکن ضرر نداره، اونجا بیان کرد که مراد چیست. خب پس نصف ما برد فی صفت المؤمن رو میتونیم هی ما اولتون به مثل ما برد فی صفت المؤمن بگیریم، میتونیم در مثل ما برد فی صفت المؤمن قرار بدیم که این دومی دارم بهتره. وقت در صورت دوم مثل ما برد فی صفت المؤمن میشود دقیه اوصاف غیر از توکل یا بعض اوصاف غیر از توکل. اما اگر به مثل ما برده فی صفت المؤمن بگیرید میشه همون تعبیری که گفتیم، یعنی همونطور که در صفت مؤمن ما تعبیر بردیم که مثلا توکلی نبود، در بقیه اوصاف هم در بقیه اخبار و آیات هم همون تعبیر رو بدن. اما ما یا ایه به ذالک ما نداریم شده برسیم.